به مهر نشسته اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
عشق تو پرنده ای سبز است، پرنده ای سبز و غریب، بزرگ می شود همچون دیگر پرندگان، انگشتان و پلک هایم را نوک می زند. چگونه آمد پرنده ای سبز؟ کدامین وقت آمد؟ هرگز این سؤال را نمی اندیشم محبوب من، که عاشق هرگز اندیشه نمی کند. دوستم داشته باش، از رفتن بمان، به نام خداوند بخشنده مهربان. دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. درود و سلام به شما اهالی فرهنگ. من رازی را پنهان نکردم، قلبم کتابی است که خواندنش برای تو آسان است. عصرگاهان شما به خیر و نیکی. با چمدانی از عشق و معرفت و حضور آمده ایم تا در هفت اقلیم ادب و هنر و فرهنگ با شما باشیم. در این دوشنبه تیر ماهی همراهی شما افتخار ماست. امروز دوشنبه 16 تیر ماه 1399، 14 ذی‌القعده 1441، 6 جولای 2020، اینجا هفت اقلیم. خیلی خوشحالیم که در دوشنبه دیگه با شما هستیم و در کنار شما قراره به دنیای فرهنگ و هنر و ادب سر بزنیم و از تازه‌های دنیای این حوزه با خبر بشیم. همونطور که میدونید دوشنبه‌ها بیشتر گردشی داریم در اقلیم کتاب و ادبیات. کارشناس دوشنبه های هفت اقلیم جناب آقای صادق وفایی طبق روال هر دوشنبه با ما هستند و در گفتگوها هم من رو همراهی میکنند و البته برای شما هم یک پرسش ویژه داریم. کمی موسیقی گوش کنید، برمیگردم میگم بهتون. به لحن موسیقی منطقه کردستان یکمی نزدیک بود. حتما برای همه شما پیش اومده که در کنار خیابون‌ها و در اطراف شهر یا ایستگاه‌های پر رفت و آمد دست فروش‌های کتاب رو دیده باشید که کتاب‌های نو یا کهنه می‌فروشند. امروز می‌خوایم از شما بپرسیم که شما ترجیح میدید کتاب مورد علاقتون رو از کتاب فروشی ها یا نمایشگاه های کتاب تهیه کنید یا از دست فروشانی که در سطح شهر هستند. نظر خودتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید و ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. ضمناً یه نکته خیلی مهم، این که تصاویری از این برنامه، فیلم‌های از پشت در واقع صحنه که میشه اتاق رژی و همینطور داخل استودیو رو هم میتونید روی فضای اینستاگرام، صفحه اینستاگرام برنامه ما ببینید و تماشا کنید. در واقع میتونید برنامه رادیویی هفت اقلیم رو ببینید. @7اقلیم.فرهنگ. درست هم گفتم و قطعه‌ای که در حال شنیدنش هستیم و رفته رفته کم رنگ میشه زیر صدای بنده هم یک قطعه کردی است. در واقع به نظرم میرسه که تنظیم یک قطعه فولک کردی است با تنظیم آقای بهرنگ جباریان. قطعه کردیمون دیگه قشنگ سرچوپی لازم شد و کارشناس برنامه اونم آمدن وارد برنامه شدند و فکر کنم که قشنگ همراه بودن. باری در این هفت اقلیم بخشای متنوعی رو قرار هست که تقدیم شما کنیم. اگر تو ساعت 21 با ما همراه باشید تلاشمون این هست که تمام این بخشها رو به شما تقدیم کنیم.
به سفر امروز در هفت اقلیم خوش آمدید. با شما به اقلیم های هفتگانه فرهنگ و هنر سفر می کنیم. اقلیم سبز، سفر به وادی داستان کوتاه. اقلیم نیلگون، اقلیم صندلی، سفر به وادی ترجمه. اقلیم زرد، سفر به وادی چاپ و نش. اقلیم سرخ، سفر به وادی رمان. اقلیم سفید، سفر به وادی نویسندگان. اقلیم سفر خوشی را برای شما آرزو می کند.
متشکرم که با ما همراه هستید در این اسفار، در این سفرهای گوناگون. امیدوارم که در پایان این همه سفر یک رهدوشه خوبی، یک چراغی در ذهنمون روشن بشه و رهدوشه خوبی برداریم. باری در کنار حضور کارشناس برنامه هم هستیم، آقای صادق وفایی، درود بر تو و خیلی خوشحالم که باز هم میبینم. صادق وفایی هم داستان نویسه، هم کارگردان تئاترهای صحنه و به ویژه تئاترهای رادیویی است. خیلی خیلی خوش آمدی و امیدوارم که تندرست باشی.
زنده باشی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما دوست و رفیق بزرگوارم. چون اون دفعه گفتم همکار گرامی، شما ناراحت شدی، من دیگه ترجیح میدم بگم دوست و رفیق بزرگوارم.
نه ناراحت نشدم، من کلی ابراز احساسات کردم و تو گفتی همکار. خیلی خوش آمدی صادق جان. امروز قرار هست که در مورد یه موضوع خیلی جالبی صحبت کنیم. بله. و اون نوع خاصی از کتاب فروشی است که حالا دست فروشی کتابه یا یه جور مثلا یه استندی میزنن، یه سری کتاب میزنن روش با 50% تخفیف و اینا. بله، میفروشن. بله. من میخوام ببینم داستانش از چه قراره، بعد مردم چه روی کردی به این نوع از کتاب فروختن دارن و نسبتش با چرخه نشر چی جوریه، اصلا چرخه اقتصادی نشر.
این گونه هایی که شما گفتین همشون از گونه های غیر مجاز و غیر قانونیه،
یا به تعبیر بهتر غیر رسمی.
بله. و اون در مورد چرخه نشری که فرمودین، متاسفانه ضربه زننده هستین این گونه ها به در واقع چرخه واقعی نشر و ناشرانی که دارن کار میکنن در این زمینه، به قول خودشون مالیات میدن به عنوان ناشر و حالا کتاب فروش، و خب خیلی ضربه زننده است. حالا من با ناشرهای مختلفی که صحبت کردم به واسطه کارم و اینها خیلی دل پری دارن از این قضیه. اما به نظر من ما حالا با گفتگوهایی که در پیش داریم، ان شاء الله مصاحبه‌هایی که امروز خواهیم داشت در برنامه، بیایم یه بازتعریفی داشته باشیم. همونطوری که در این دوران جدید تعاریف خیلی چیزا به هم ریخته و باید بازتعریف کنیم، دست فروشی کتاب رو هم به نظر من باید بازتعریف کنیم، چون اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم به قول خیلی از ناشرها و کتاب فروشا دست فروشی نیست.
و چیه؟
به نوعی خیلی هاشون معتقدن متعلق به زنجیره بله اون قاچاق کتاب هست در واقع، و اون دست فروشی که سابق میشناختیم دیگه اون نیست.
بسیار خب، بحث داغی میتونه باشه.
بله حتما.
حالا ای کاش مثلا یه فرصتی بشه با یکی از این دست فروش هم بتونیم صحبت کنیم.
بله خیلی
خوب، ایده خیلی خوبه. با ما همراه باشید در هفت اقلیم با نشان روشن کتاب. ای که قامتت از بادبان بالاتر و فضای چشمانت گسترده تر از آزادی است، تو زیباتری از کتابهای نوشته و نانوشته من و از سرودهای آمده و نیامده. خب ما یک به قول تازیان براءت استحلال و به قول پارسیان یک خوش آغازی برای ابتدای بحثمون داشتیم با کارشناس برنامه‌مون آقای وفایی، اما قرار هست بریم در مورد پدیده دست فروشی کتاب نظر شما شنوندگان ارجمند رو گوش کنیم.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. با دست فروشی کتاب موافقید یا مخالف؟
آره موافقم، چرا که نه. خب باعث میشه که تو مسیری که هستم، مثلا دارم میرم خونه یا جای مختلف، یا یه کتابی به چشم بخوره، کتابی که حالا خیلی وقت دنبالش هستم ولی فرصت ندارم که بخوام فروشگاه برم و اینها، و اون کتابو از همونجا تهیه میکنم. خیلی هم خوبه اتفاقا، حالا برای فضای شهری هم به نظر من خیلی خوبه، همین که آدم احساس میکنه که جای مختلف این کتابا رو میبینه به نظر من خیلی خوبه.
من کلا هر چیزی که در ارتباط با کتاب باشه باهاش موافقم. فرصت هایی که به وجود میاره اینه که کتابو برای خیلی از مردمی که ممکنه فرصت نداشته باشن به مراکز فرهنگی مراجعه کنن قابل دسترس میکنه. شما ورودی مترو میبینین کتاب گذاشتن دارن میفروشن، ورودی ترمینال ها دارن کتاب میفروشن، خیلی جا کنار پیاده روها دارن کتاب میفروشن. گاهن دیدن خود کتاب، خود دیدن کتاب، من اگر به جای شهرداری باشم کسایی که دست فروشی کتاب میکنن میام ماهیانه یه مبلغ به اینا میدم که حداقل اینا نگاه مردم رو به لحاظ بحث سواد بصری و سواد رسانه‌ای با کتاب آشنا میکنن، یعنی نمیذارن مردم چشمشون از کتاب دور بمونه.
موافقم، چون کار فرهنگی به علاوه هر جوری باشه کار فرهنگی، به نظرم اگر کار فرهنگی رو در نظر بگیرید دست فروشی شما تو جالبه.
دست فروشی کتاب به نظرتون چه آسیب هایی رو به همراه داره؟
گاهن دیده میشه اتفاقا تخفیف خیلی خوبی هم میدن و حتی از اسم کتابای استفاده میکنن که خیلی جذابه، ولی بعد از اینکه این کتاب رو یه ورق که میزنیم یا نویسنده کتاب رو که میبینیم یا انتشاراتش رو، متوجه میشیم که انگار که این کتاب دوباره توسط یه نویسنده دیگه نوشته شده و یا انتشارات دیگه اینو چاپ کرده که اون محتوا و اون کیفیت رو نداره، و همین باعث میشه که اتفاقا خیلی تخفیف خوبی هم به کتابش میده، در حالی که خریدار جذب اون اسم میشه و اون کتاب رو میگیره. یه مسئله دیگه هم اینه که این کتاب ها اکثرا اونطوری که من شنیدم هستش که غیر قانونی دارن چاپ میشن و ناشران هم از این موضوع خب شاکی هستن که مثلا خودشون هزینه زمان برای چاپ کتاب میذارن، اما خب یه سری از کتاب هستن که به این شکل دارن چاپ میشن و باعث نارضایتی هم میشه. به نظر من اگر یه نظارت قوی روی این موضوع وجود داشته باشه و از چاپ غیر قانونی این کتاب ها جلوگیری بشه، فروش کتاب در سطح شهر چیز بدی نیست.
دست فروشی کتاب با توجه به اینکه کسی که داره این کارو انجام میده قاعدتا صرفا کارش کار فرهنگی نیست، ممکنه تعدادشون هم دغدغه های کار فرهنگی داشته باشن، ولی شرایط خاصی رو به وجود آورده. این شرایط باعث میشه که شما ببینین اگر کسی میخواد ارتزاق کنه ناگزیر مجبوره به سمت کتاب هایی بره که درآمد بیشتری براش به وجود بیاره. چه کتاب هایی درآمد بیشتر دارن؟ کتاب هایی که ممیزی نمیشن، کتاب هایی که امروز چاپ نمیشن، کتاب هایی که مجوز پخش نمیگیرن، کتاب هایی که امروز معروفن دیگه به کتاب های چاپ زیرزمینی، چاپ های خانگی، اینا قاعدتا ویراستاری نشدن، قاعدتا نظارتی روشون نبوده، معلوم نیست ناشر چه اتفاقی برای کتاب به وجود آورده، در چه فضایی داره چاپ میشه، آیا چیزی به کتاب اضافه شده، چیزی از کتاب کم شده، که همه اینا آسیب های جبران ناپذیری داره. شاید خیلی امروز نگاه ما ساده باشه بگیم حالا یه کتاب فروخته میشه دیگه، یا بابا اینقدر مطلب خشخاش نذاری برای این همچین قضیه، ولی آسیبشو زمانی که یه جوونی یه مطلبی خوند در ذهنش اثر گذاشت اون موقع دیده میشه.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
خیلی سپاسگزارم که نظرتون رو در مورد موضوع دست فروشی کتاب با ما در میان گذاشتید در بخش گزارشی. آقای وفایی، برخی از مردمان نگاهشون کاملا متفاوته و اتفاقا میگن که از لحاظ بصری هم اصلا خیلی حس خوبی داره اینکه کتاب پیش روی ماست، با کتاب عجیب میشیم. مردم یه نگاه دیگه دارن برخیشون.
من الان این نظریات رو که شنیدم هموطنان عزیز گفتن مردم، به نظرم از نظریات خام شروع شد به پخته رسید. خیلی جالب بود برام، یعنی طیف
خام بودم
اولی ها رو کاملا باشون مخالفم. به نظرم اطلاعات پایینه، یعنی مردم دقیقا نمیدونن چی دارن میخرن. ببینید، شما اگه بدونید یه جنس اصل و اورجینال در واقع تو فلان مغازه تو فروشگاهش داره فروش میره، بدلیه رو کنار خیابون نگاه نمیکنید. و کتابی که حالا ناشر چاپش کرده، زحمت کشیده برای مجوزش، بعد به قول خودشون مالیات دادن، پول کارمنداشون دادن، حقوق دادن، هزار جور خرج و مخارج کردن. توی برنامه ما صحبت کردیم، دو سه برنامه قبل‌تر بود، که چه هزینه هایی داره چاپ یک کتاب برای یک ناشر. خب اون جنس اصلیه، اون ناشر اگه بخواد به چرخه در واقع به حیاتش ادامه بده، به چرخه نشر ادامه بده، مردم باید از اون کتاب بخرن. اما خب اینایی که دور میزنن،
چه کسی باید اینها رو به مردم بگه؟
ببینید، اون فرهنگ سازی که ما همیشه به صورت شعاری میگیم، اینجا واقعا باید پیاده بشه. یعنی خیلی‌ها دستن در کار این قضیه هستن، شهرداری باید جلوی اینها رو بگیره. و میگم مثلا دست فروشی زمانی معنی دیگه‌ای داشت، اینایی که هر کسی که گوشه خیابون در واقع بساط بکنه دست فروش نیست الزاما، ممکنه امروز کتاب بفروشه، یه روز یه عطر بفروشه، یه چیز دیگه بفروشه. اون کار فرهنگی که داریم میگیم واقعا یه معنی عمیق‌تری داره به نظر من. و اون نظریات اولیه‌ای که شنیدیم، یکی دو تای اولی، به نظرم ناشی از کم اطلاعی هموطنان عزیزمون بود. درسته حالا، ولی اینم بدونید خیلی از ناشرها واقعا ناراحتن از اینکه میبینن یه جاهای گوشه خیابون چادری به پا شده، بساطی به پا شده و مثلا مینویسن با 50% تخفیف. این اصلا توهین برای ناشرها.
تو هم گفتی که ناشرها، ما قرار در فرصت پیش رو با یک ناشر خیلی جدی و حرفه‌ای هم صحبت کنیم. بله. اگه موافق باشی بحث اینجا نگه داریم، بپیوندیم.
بله،
به میهمان عزیز ارجمندمون در فرصت پیش رو. برنامه زنده هفت اقلیم رو از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ زنده و مستقیم تقدیم شما میکنیم. امروز در مورد پدیده یا موضوع دستفروشی کتاب داریم با شما سخن میگیم. میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای محمود آموزگار خواهیم بود. ایشان نائب رئیس اتحادیه ناشران هستند، ضمناً خودشون مدیر مسئول انتشارات کتاب عامه هستند. درود بر شما آقای آموزگار، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
تندرست هستید که انشالله؟
متشکر از شما،
خیلی مراقبت کنیم، ماسک بزنید حتما.
آقای آموزگار سلام، عرض ادب.
سلام و ارادت.
زنده باشیم. به خدمت شما از آقای آموزگار از اینجا شروع بکنیم که اتحادیه ناشران یک مبارزه جدی رو با قاچاق کتاب و این پدیده‌ای که حالا امروز به اسم دستفروشی در واقع معروفه شروع کرد. اما از شما بشنویم که به کجا رسید، چون چند وقت پیش در واقع با همکاری پلیس تو خیابون انقلاب یه تحولاتی انجام شد، اما ظاهرا هنوز این دستفروشا هستن.
ببینید، البته واقعیت اینه که از مقوله دستفروشی سوء استفاده شد.
بله.
یعنی واقعیت اینه که خب ما مخالف با فعالیت دستفروشان نیستیم.
درست.
دستفروشی در واقع یک نیازی است و که بر اساس الزام و ضرورتی توی جامعه مطرح میشه و خب بسیاری از کسانی که به اینا مراجعه میکنن قاعدتا، حتی مثلا فرض فرمایید خب به جای اینکه شما برید نمیدونم از مغازه سبزی فروشی میوه فروشی سبزیتون رو بخرید، ممکنه که یه کسی با یک خلاصه
وانت مثلا
وسیله اینا رو بیاره در منزل شما، شما هم رضایت داشته باشید، قشنگ میبینید که چی هست میگیرید و بخرید اینا رو. و طبیعتا اینا بر اساس یه نیازهایی ایجاد میشه که قاعدتا ما نمیتونیم با اینا مخالفت بکنیم. یعنی بگیم آقای دستفروش شما اصلا حق نداری بیای بیرون، این کار مثلا مغازه داره که این کالا رو بفروشه، این
بله.
سبزی رو بفروشه. و خب این سابقه طولانی و دیرینه هم داره. یعنی شما اگر که برگردید مثلا به دوران قدیم، ببینید که نخستین آثاری که ما از کتاب فروشی میبینیم زمانی است که در واقع مسیحیت آغاز شده و به هر حال رسوندن پیام‌های دینی که این آثار مختلف دارند ضرورت پیدا میکنه. خب طبیعی بود اون موقع اینا همه استنساخ بود و دستنویس بود.
بله.
و شغل به هر حال خیلی رایجی نبود، ولی یه عده‌ای به این کار می‌پرداختن برای اینکه ضرورت‌های ایجاب می‌کرد که این کالا در اختیار مردم قرار بگیره. و جالبه که تو کشور خود ما هم ناصر خسرو مثلا
بله.
سفرنامه ناصر خسرو ما این قضیه رو می‌بینیم که در جریان این سفر طولانی و پرماجراش یه یکی از منابعی که در واقع او ارتزاق میکرده فروش کتاب بود.
پس یعنی شما هم در واقع ناظر به همون بحث در واقع داریم میفرمایید که ما تعریف درستی الان از دست فروش نداریم، یه عده رو داریم که غیر قانونی دارن کار میکنن.
و وضعیت الان چی جوری هست؟ یعنی الان کجای ماجرای دست فروش کتاب هستیم؟
به هر حال دسترسی بهش دشوار هست. ببینید، من میتونم اینجوری تعریف کنم، این دست فروش به نظر ما کسی است که کتابی که دسترسی بهش دشوار هست،
بله،
اون رو به نحوی در دسترس مردم قرار بده. ولی این که مثلا شما کتاب‌های حاضر آماده ناشران رو وردارید تکثیر بکنید و بدون اجازه و اون رو بیارید با تخفیف‌های عجیب و غریب عرضه بکنید، این به نظر من به هیچ وجه قابل دفاع نیست
و دیگه اسمش دست فروشی نیست.
دست فروشی دیگه نمیشه بهش گفت. این در واقع یعنی همون قاچاق کتابه که میتونه توی اشکال مختلفی انجام بشه. اما همونطور که گفتم این حالا این عبارت ناصر خسرو با من الان داشتم نگاهش میکردم یه جایی فلج میشه، یعنی کمرش میگیره، میگه و من بدین فلج 4 ماه بماندم به حالتی که از آن صعب‌تر نباشد و هیچ چیز از دنیاوی با من نبود الا 2 سله کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند. هر که به نماز می آمد البته با شمشیر و سپر بود و کتاب نمی خریدند. این دقیقا نشون میده که اصلا اموراتشو اینجوری می گذرونده
با فروش کتاب.
بله،
و دست فروشی می کرده دیگه.
بله، دقیقا دست فروش سیار بوده. یعنی پشت شطورش در واقع 2 زنبیل داشته کتاب که خب تو از شهرهای مختلف اینا رو می خریده و بعدم می فروخته.
پس ما میتونیم این استفاده رو در واقع از صحبت‌های شما داشته باشیم که به این افرادی که الان تو این وضعیت با اون تخفیف‌های عجیب و غریب در واقع کنار خیابون‌ها دارن کتاب می‌فروشن نگیم دست فروش، بگیم به نوعی قاچاقچی کتاب یا افرادی که متصل به اون شبکه هستن.
نظر من دقیقاً اینطوریه. یعنی ببینید، من واقعا خودم شخصا
بله،
ممکنه که در رابطه با پیدا کردن عناوینی که الان دیگه مثلا حالا به دلایلی
چاپ نمیشه،
چاپش دیگه تموم شده و نه در دسترس نیست، خب من زنگ بزنم به دوستانی دارم، همکارانی دارم که توی در رابطه با این کتابا فعالیت میکنن، خب به اینا زنگ میزنم میگم مثلا یه نسخه از این میخوام،
بله،
و اون رو به دست میارم برای اینکه بخوام مطالعه بکنم.
و اون دوستانتون دست فروش کتاب هستن، درسته؟
این کسی که این کارو میکنه و کسی که آثار حاضر آماده ناشران رو که الان داره توی کتابفروشی عرضه میشه اینا رو برمی‌داره تکثیر میکنه، با توجه به اینکه به هر حال متحمل بسیاری از این هزینه‌ها نمیشه، میتونه تخفیف بالایی بده و به اتکای اون تخفیف اینا رو میاد تو کنار خیابون تو دستفروشی عرضه میکنه.
آیا آموزگار، حالا با توجه به اینکه یه ذره فرصتمون هم کم هست، من این سوال آخری رو ازتون داشته باشم، چرا به نتیجه نمیرسه این مبارزه‌ای که اتحادیه ناشران و پلیس در واقع با این گروه دارن، با این قاچاقچیان کتاب؟ البته
نظر من تو 2 وجه به هر حال این قضیه قابل توجه هست.
بله.
اینه که به هر حال ضرورت‌های اقتصادی، یعنی اگر واقعا این آدما زندگی معیشتی درست و درمونی داشته باشن، خب رو به کارهای خلاف نمیارن. این یک. دوم این که نکته دیگری که وجود داره احترام به حق مؤلف. هنوز فکر میکنم کماکان در کشور ما جا نمیارن.
ایراد داریم در این زمینه؟ بله،
ایراد داریم که خیلی وقتا اصلا هنوز نپیوستیم به کنوانسیون و
بله،
یعنی ریشه ای هم اصلا ایراد داریم.
البته مخالفان جدی هم داره این
قوانین خودمونم، بله، قوانین داخلیمونم فکر میکنم که مشکل داریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای آموزگار، خیلی تبیین کردید از دیرباز تا به دقیقه اکنون موضوع رو برای ما. انشالله که تندرست باشید و بتونیم یه روز حضوری ببینیم بتونیم با اتون گفتگو کنیم.
متشکر از شما،
تندرست باشید، خدا نگهدارتون،
روزگار خوبی داشته باشید.
شما
با شما به اقلیم های هفتگانه فرهنگ و هنر سفر می کنیم.
نه تنها کودکی من، بلکه نوجوانی من، جوانی من و حالا همیشه در رویا بوده، به خاطر اینکه از وقتی که خودم رو شناختم به برکت کتابخانه پدرم و قصه هایی که مادرم برای ما میخوند با رویا بزرگ شدم.
معمولا من قصه ای میخوندم و همه اهل خونه دور و برم جمع بودم و این قصه ها رو گوش میکردم. قصه هایی که من خوندم اون روزگار قصه امیر اسران نامدار بوده، قصه حسین کرد شبستری بوده، قصه ملک جمشید بوده، قصه اسکندر نامه بوده، این داستان های عمومی و عامیانه ای که از اون وقت باب بود.
وقتی ما میتونیم بگیم یک اثر هنری، یک کار اثر بخشه که هر دو نیم کره راست و چپ رو جواب بده، یعنی هم تعقل توش باشه هم هنر و خیال.
خونه ما خونه بزرگ بود با یه باقی که سر خونه بود و خیلی از وقتهای ما توی این باغ میگذشت، بنابراین طبیعی بود که خیلی خوش بگذره با آدم، به کتاب خوندن و به اینا میگذشت.